این مقام مبنای مشارکت در مالکیت که مورد قبول اعلام در باب زکات واقع شده، در خمس هم همون مبنا قابل جریانه و روایاتی که ما در باب خمس داریم، چه آیه شریفه و چه روایاتی که هست که به فرمایش مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ظهور در اشاعه داره، همین روایات رو مرحوم صاحب عروه ازش کلی فی المعین میفهمه، ظهور کلی فی المعین رو ترجیح میده به ظهور اشاعه. این روایات خب پیش چشم صاحب عروه هم هست. ایشون در این مورد که فإن لله خمسه، که خود مرجع ضمیر مغنم واقع شده در اینجا، به همون نسبتی که ما میتوانیم بگیم ظهور در اشاعه پیدا میکنه، ظهور در کلی فی المعین هم میتوانه داشته باشه، که اینجا یک کلی هست و این کلی پنج قسمتی، پنج تا یک پنجم، و معین از این کلی متعلق حق غیر هست که یک پنجم خاص، اما به نحو کلی بین یک پنجم هاست. این قابل تصویره، قابل به اصطلاح گفتن هست. ولذا این که ما ظهور رو منحصر کنیم اول کلامه. مضافاً به این که عرضی که ما کردیم، اساس عرض ما این شد که ما در باب زکات این روایات رو داریم و این معنا رو داریم و تفاوتی بین باب زکات و باب خمس از باب تعلق حق نیست. تعلق حق، تعلق خمس یا زکات به مال یکسانه، و اینکه در روایات بیان شده بدل زکات خمس رو قرار دادیم، این میتواند وجه سرایت باشد از زکات به باب خمس، و به خصوص اینکه خود آقایون عرض کردم در زکات ولایت بر افراز رو همه ملتزمن، در خمس هم ولو روایت نداریم بر این ولایت بر افراز، اما در عمل و فتوا همه قائل هستند، و این وجهش نیست جز اون چه که در باب زکات ما داریم. بنابراین این معنا تقریبا مرتکز در اذهان فقها ما، این وجهی است که در اینجا ما داریم. نسبت به دو تا مبنایی که ما گفتیم، یکی مبنای کلی فی المعین بود، یکی مبنای اشتراک در مالیت. مبنای سوم که مرحوم آقای خویی تأکید کرده بودن روش، بعضی از اعلام محشین هم همین معنا رو فرمودن، مثل مرحوم آقای عبدالهادی شیرازی. خب اینجا اساسش این است که خمس از این حیث کاملا با زکات مغایره، یعنی خود همین آقایان، خود مرحوم آقای خویی در زکات آمدن اشتراک در مالیت فرمودن، اونجا اشاعه نمیگن. اینجا داستان رو جدا میکنند، کاملا باب خمس جداست از باب زکات از نظر آقایون، و در اینجا روایاتی که ما داریم ظهور در اشاعه داره، ظهور کلی فی المعین که صاحب عروه فهمیده آقایون نمیفهمن این رو، یعنی این رو در نیافتن، بلکه میفرمایند ظهور در اینجا بر اساس اشاعه است. اشاعه خب وجهش خیلی واضحه، در اینجا وقتی لله علنا در آیه خمس و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول، این خمسه ضمیر برمیگرده به چی؟ ما غنمتم، مغنم. خب یک پنجم مغنم کسر مشاع، وقتی کسر مشاع اسناد داده شد به یک مفهومی، معناش این است که یک پنجم از این مغنم خمسه. معناش باز این هست که این خمس و یک پنجم به عین خورده، و در عین هم هر عینی ذات اجزاءه، پول قرون قرونه، تومن تومنه، تلاس گرم گرمه مثلا، یا هر چه که هست، مغرم هر چه که هست، هر جزئی از این عین، این حیثیت یک پنجم درش هست. بنابراین شراکت ارباب خمس با صاحب مال به مقدار 1/5 در جز جزء خمس وجود داره، وجود داره. مال مخمس، مال غیر مخمس، بهره، ارباح، ارباح مکاسه، مغنم، هر چی که متعلق خمس میخواد باشه، در جز جزءش این شراکت وجود داره به اندازه 1/5. دقیقاً تمثیل و تنظیرش مثل خانه ایست که بخریم، رفتیم خانه ای بخریم، با هم میخریم، من 4/5 پول خانه رو میدم، شما 1/5 میدید، شما به اندازه 1/5 شریک در این خانه هستید. یه وقت هست که بعد از خرید خانه میان تقسیم میکنیم، دیوار میکشیم، این 1/5 شما جدا، 4/5 منم جدا، او هیچ. اگر تقسیم نکردیم، هر تصرفی در هر اتاقی، در هر پله‌ای، در هر نقطه‌ای که من میخوام داشته باشم، ولو اینکه میخوام پا بگذارم، شما باید اجازه بدید، شریک هستید. مقدار شراکت کم یا زیاد تفاوت نمیکنه، لازم نیست نصف باشه، هر جزئی که شراکت باشه ولو 1/100 باشه، اینجا این شراکت، شراکت حقیقیه میشه. و در اینجا هم در خمس هم همین جوره، این ربح مکاسب، در اینجا سودی که سالیانشه به اصطلاح از کسب خودش برده، هر مقدار که میشه هزینه زندگیش رو کسر کرده، این مقداری که مونده، در هر تومنش میخواد تصرف بکنه شریک داره، هر تومنش 1/5 مال دیگری است. ولذا از اول عدم جواز تصرف در این مال هست الا به اذن شریک. و در مورد حج هم شما یه همچین مالی رو میخواید ببرید باش حج بکنید، حج هم مساسی که با خمس پیدا میکنه طبق فرمایش مرحوم صاحب عروه در صوب احرام، در صوب سعی، در صوب طواف و در ثمن هدیه. بنا به نظری که ما اختیار کردیم فقط در صوب طواف هست و در ثمن هدیه. در این جایی که مساس پیدا میکنه اگر اذن ارباب خمس نباشه حج باطله و عدم جواز تصرف در اینجا هست. این مبنا مبنای اشاعه است که مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه قائل به این مقاله شدن. خب 3 مبنا ما داشتیم، نتیجه گیری کنیم مسئله رو تمام کنیم. 3 مبنا ما داشتیم، ما افاده او مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه که کلی فیلم معینه و چه استفادهش رو گفتیم چجوره. مبنای دوم شراکت در مالیت که همه خصوصیاتش رو فیلم جمله عرض کردیم. مبنای سوم مبنای اشاعه است. اشاعه خب تصویرش خیلی واضحه، مخصوصا در باب خمس که در متعلقات خمس مقدار خمس تفاوت نمی کنه، در همه اینها 1/5 کسر مشاعه، به خلاف زکات، در زکات تفاوت می کرد. اینجا خیلی تصویرش راحته، ولذا این آقایون آمدن فرمودن زکات و خمس 2 بابه، اونجا شراکت در مالیت، اما اینجا اشاعه است. و روایات بدلیت هم فقط ناظر هست به اجلال شأن ساده، بیشتر از این نیست. ما حرفی که زدیم اجلال شأن ساده که مصرح در این روایات هست از نظر ما هم تمامه، اما ما یه قدری رفتیم به ریشه مطلب پرداختیم. این اجلال شأن از چه جهته؟ برای اینکه اگر عیناً مثل فقرا باشون برخورد بشه، مثلا کسر شأن باشه، این در نحوه تعلق بدلیته که ریشه برای اجلاله. ولذا اون معنا رو ما از باب زکات سرایت میدیم و این قیاس نیست، و اگر قیاس باشه قیاس منصوص العله هست. عرض کردم اسراء و حکم من موضوع الى موضوع آخر. اگر نگیم موضوع واحده، 2 صورت داره، موضوع از نظر ریشه واحده، 2 صورت پیدا کرده. الا ای حال این 3 مبنا هست. مرحوم صاحب عروه میفرمایند اقوا مبنای کلی فلمعینه، در مقابل خود صاحب عروه میفرماید دون الاشاعه. مبنای اشاعه رو ذکر میکنن در این مسئله و رد میکنن. ما در اینجا نه قائل به مبنای کلی فلمعین هستیم در خمس، نه قائل به مبنای اشاعه. بلکه قائل به مبنای شراکت در مالیت هستید. شراکت در مالیت مبنای سومه. التزم بهی محقق نائینی و جماعت کثیری از اعلام محشین و کسانی هم که مجمل فرمودن بل علاوه چن آخر، یا بل علاوه چن آخر معرفی کتاب زکات، ما معتقدیم نظر مبارکشون به معنای شراکت در مالیته، مثل مرحوم آقای بروجردی و دیگران، چون این آیون حاشیه که زدن به اون جواز تصرفی که مرحوم صاحب عروه فرموده به او اشکال نکردن، بلکه آمدن به خود متن مبنا اشکال کردن. اگر جواز تصرف رو اشکال نمی کنن، جواز تصرف فقط در این مبنای شراکت در مالیت قابل تصویره، یعنی اینجا هم جواز تصرف هست، اما در مبنای اشاعه جواز در تصرف معنا نداره به هیچ وجه. بنابراین ما مبنامون شراکت در مالیت. مبنای سومی غیر از دو وجهی که صاحب عروه اینجا ذکر فرموده و یکیش رو اختیار کرده، اما در نتیجه مسئله تفاوتی ایجاد نمیشه. یعنی ما شراکت در مالیت هم که میگیم، همون نظر مبارک مرحوم صاحب عروه که جواز تصرف باشه اینجا هم حاصله، ولذا قابل تصویره که حتی صوب توافش و ثمن هدیش از مال غیر مخمس باشه، اما به اندازه خمس باقی مونده باشه در مالش که قابل پرداخت باشه. این رو عرضم به حضورتون که هازا تمام الکلام در این مسئله. اما مسئله بعد، بله، اینو عرض کردم دیروز. ببینید، ما افراز که ما میگیم افراز جدا کردنه، مثل اینکه ورثه بعد از موت میت میشینن اونجا جدا میکنن، این فرش مال تو، اون کاسه مال من، این افرازه. شریک ها میان افراز میکنن. اگر در اینجا ما در زکات حق افراز و ولایت بر افراز و جدا کردن، اونجا اصلا روایت تصریح میکنه، در باب خمس روایت نداریم بر افراز، اما همه قائل به افراز میشن، ولذا میگن این صاحب مال میتواند اونی که بهش حقی که بهش تعلق پیدا کرده این حقو جدا کنه و تشخص بهش بده، جداش کنه. این نکته ما عرض کردیم. در اینجا افرازی که ما میگیم در باب زکات هم اینو میگیم، افراز همون جور که رسما افرازه، چند تا دوره هم میشینن جدا میکنن، توافق میکنن، این مال من این مال تو، این افراز در مورد مال متعلق زکات و مال متعلق خمس عملا ممکنه تحقق پیدا بکنه. چرا؟ برای که در مورد خمس، ارباب خمس که نمیان دور شما بشینن بگن حق من کدومه، خود شما ای در اینجا حکم. ارباب زکات هم همینجور، خود شخص حکمه. ولذا ما این عرضو کردیم، این مطلب رو در زکات آیین فقها بیشتر متعرض شدن، اینجا هم متعرض میشن اما کمتر. اینجا همین که من میام تصرف میکنم در این مال، این افراز عملی است. یعنی این مقدار گندمی که الان زکات بهش تعلق گرفته، این مشتو برمیدارم آرد کنم امروز نان بپزم بخورم، این افرازه. یعنی مقداری از حق خودم رو جدا کردم، نه اینکه کلش رو جدا کنم، مقداری از حق خودم رو جدا کردم. در خمس هم ما همین حرف رو میزنیم. در خمس الان 10 میلیون تومان مالیست که باید تخمیس بشه، 2 میلیون تومان خمس اینجا هست. من وقتی 5 میلیون تومان ورداشتم از این پول میخوام برای حجم مصرف بکنم، این افراز عملی هست. یعنی من از سهم خودم این مقدار جدا کردم برای مصرف خودم. توجه فرمودید؟ ولذا در اینجا عرض کردم اون جواز تصرفی که مرحوم صاحب عروه میفرماید لطفی نمیخوره، اینجا جواز تصرف هست. و این جواز تصرف تا جایی است که اون 2 میلیون تومان باقی مونده باشه. من که دارم الان چک مینویسم در بانک، اگر 2 میلیون تومان باقی موند، او دیگه عین خمس میشه، چون این افراز عملی، من هی ورداشتم از حق خودم ورداشتم. اما 2 میلیون تومان که باقی موند، این چیه؟ این خمس افراز شده است، خمس خالصه. منتها افراز در اینجا به صورت رسمی به قول ما صورت نگرفته که طرفین حق بشینن و با هم توافق بکنن، نه، اینجا دست خودم بوده و من خودم جدا کردم. اینم گاهی عملا انجام شده، یه وقت رسما انجام میشه به این عنوان. یه عده هستن آدمای مقیدی هستن که اینا سر سال که بیشه اون به اصطلاح ارباحی که در اختیارشون هست این رو میان میگن خمسش اینقدر جداش میکنن، این خیلی خوبه، جداش میکنن از اول، بعدم تکلیف بقیهش و زندگی خودش رو میدونن. اما کسی این کار رو نکرد. اما میدانم 2 میلیون تومان امسال خمس تعلق گرفته به مال من از این 10 میلیون تومان. من شروع میکنم چک کشیدن و مصرف کردن. این میتونم مصرف کنم یا جوز و تصرف طبق این مبنایی که ما اختیار کردیم تا برسه به حد 2 میلیون تومان. این افراز عملی در حق خودم تصرف کردم، برداشتم، اونی که باقی مونده حق ارباب خمسه، تصرف من در او حرامه. اگر من اون مال رو ببرم در صوب طواف مصرف کنم یا در ثمن حج، حج باطله حتی بر مبنای ما. هازا تمام الکلام در این مسئله. چرا؟ نمیتونه ادعا بکنه ولایت. ببینید ولایت داره، ببینید نمیتوانه ولایت در زکات. اصلا ولایت به مقتضای روایت قرار داده شده برای صاحب مال، اصلا او چیزی نداره در اینجا، حقش تعلق میگیره. اصلا ببینید اون نقطه‌ای که در اینجا هست، حق زکات تعلق میگیره به اون مقداری که صاحب مال جداش کرده و مشخصش کرده. او اختیاری نداره ارباب زکات که بیان بگن نه من اینجاشو میخوام اونجاشو نمیخوام. ارباب خمس هم چنین حقی ندارن. توجه فرمودی؟ الان کسی پول نداره، الان از ارباح مکاسب سالش 5 تا خونه خریده، آمده بشه حاکم شهر حساب کنه، بگم نه من فقط اون خونه رو میخوام. نه اصلا ببینید این شراکت شما حالا چجور قبل از افراز و بعد از افراز نیست. این شراکت در مالیتی که ما میگیم به مجرد استقرار خمس بیان، استقرار خمس تمامیت سنه هست، افراز کرده نکرده به اصل شراکت کاری نداره. آخه مولانا توجه، شراکت به اون معنای مطلق که نیست مولانا. اینجا اصلا این شراکتی که ببینید این اشتباهی ده، یه وقت من با شما شریک میشم یه خانه میخریم، این شراکت خمس این نیست. ببینید حقیست، گاهی از اوقات بعضی از معاشیر حقیست شارع قرار داده برای ارباب خمس در این مال من، اون شراکت به اون معنا اصلا نیست. توجه بفرمایید آثارش هر چی میخواد باشه، به آثار کار نداریم. این یکی از آثار همین وجوب تصرفه، جواز تصرفه. اون شراکتی که شما میفرمایید اون شراکت فقط در مبنای اشاع است. اون مبنای اشاع هم من سراغ ندارم در باب زکات کسی قائل به مبنای اشاع شده باشه. بعضی از اعلام، جمع کمی از اعلام در خمس فقط قائل شدن این اشاعه رو، و الا طبق مبنای شراکت در مالیت. و لذا خیلی از آقایون حتی در کلی فی المعین هم تعبیر حق میکنن، اصلا تعبیر شراکت نمی کنن، تعبیر حق میکنن. حقیست شارع قرار داده در اینجا و به مجرد استقرار این حق حاصل میشه و این حق قابل افرازه و افراز عملی هم همون جور که ما گفتیم صدق میکنه. آزاد تمام الکلام در این مسئله. مسئله یه بعد خب بله حالا زوده، هنوز زوده. بله حالا این مسئله، این کوتاهی مسئله رو این حد بفرمایید. مرحوم صاحب عروه مسئله 71 بفرماید یجب و علل مستطی الحج مباشرتن فلا یکفیه حج و غیرهی ان تبرعن او بل اجاره اذا کان ممکنن من المباشرت به نفسه. کسی که حج برش واجب میشه، استقرار در ذمه‌اش پیدا کرد، یا استقرار از قبل داره یا همین امسال بهش واجب شد، این خودش باید بره حج رو به جا بیاره. اگر یک کسی آدم خیلی خوبی بود گفت من حج خودم رو رفتم، عرضم امسالم دارم میرم اون طرفا، دیگه تو زحمت نکش، حجی که به عهده تو هست من از طرف تو به جا میارم، تبرعا، این لا یجزی. نه من حج به گردنم هست اما حوصله این کارا رو من ندارم، اما پول میدم، پول میدم کسی بره از طرف من حج رو به جا بیاره نیابت، لا یجزی، خودش باید بره، مثل نماز، مثل روزه. منی که میتوانم روزه بگیرم، منی که دارم نماز میخونم و زنده ام و چی، خودم باید این فعل رو انجام بدم. عمل غیر مجزی نیست از این، مگر در بعضی از موارد که مسئله بعدی رو صاحب عروه اختصاص داده به بحث نیابت. یک مسئله طولانی است، هرچی مسئله کوتاهه اون مسئله طولانی، خلاصه در فروع مختلف بحث نیابت به بحث میپردازه. اینجا مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه هم میفرمد اصلا لازم نبود صاحب عروه این مسئله رو بگه. هذه المسئله من الواضحات التي لا حاجة الى ذكرها. خب معلومه که خودش باید انجام بده و نیابت فایده نداره. و لعله ذکرها تمهیدا للمسئله الاتیه. این عرضم به حضورتون که از این مسئله، من حالا این مسئله نیابت اینجا مسئله 71 از استقر الحج علی. حالا آیون میفرمایند من چند جمله به عنوان حالا هر عنوانی شما میخواد روش بگذارید، چون اخلاق من اسم میبرم، اخلاق باید از کسی گفته بشه که متخلق به اخلاق باشه نه از مثل ما. ولذا درد دل علایی حال اونچه که عرض میشه، ما در فرمایش وجود مبارک امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در خطبه متقین بودیم، صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله تجارتا مریحه یسرها لهم ربهم تجارتا مریحه یسرها لهم ربهم ارادتهم الدنیا فلم یریدوها. چون مردم معمولا تجارت و زبان تجارت رو مردم خوب میفهمن، از اون وقتی که روی زمین پیداشون شده اهل کسب و تجارت بودن، پول نبوده اما جنس به جنس بوده، عرضم به حضورتون که جنسی میدادن جنسی میگرفتن، سعی هم میکردن اونی که میگیرن چرتر باشه، این معمول بوده دیگه، این تجارته. ولذا در اینجا با همین زبان تجارت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه مطلبشون رو میخوان ادا بکنن، مطلبی که با اذهان آشناست. اونایی هم که کاسبن، حالا اونایی که اهل عبادتن لانه اهل للعباده، اونا الان نیست، نه، این زبان زبان با کسانی است که اهل تجارتن. بین دنیا و آخرت صبروا ایاما قصیره، زندگی مشکلات داره، راحت نیست، اما اونی که این مسیر را با تقوا و با یاد خدا و با مؤثر دانستن خدا طی میکنه زمان کوتاهی است. اعقبتهم راحتن طویله، همه ما به دنبال راحتی و رفاه هستیم. خب این کسی هم که تجارت میکنه، جنسی رو میفروشه، در مقابل پول میگیره، پول رو، جنس رو به همون قیمت خودش مساوی کرده میفروشه، یه اضافه میگیره، از اون اضافه چه نیتی داره؟ نیتش اینه که این پول اضافه گیرم بیاد جمع بشه، زندگی مرفه و راحتی برای خودم دست و پا کنم. همه مردم دنبال این هستن معمولا. یه کسانی هست که این رفاه براش فراهمه، به قول معروف اینقدر داره که هر فشت شب ارزه بزرگ، حالا غرضش اینه که یه عده رو نون بده، این خیلی خوبه. گاهی هم طمعه این صفرها در حساب بانک افزایش پیدا کنه، این مریضیه که انسان مبتلا بشه طمع. یه وقت هست آدم میخواد، پول داره، رفاه هم دارم، تا آخرم میتونم بشینم بخورم، اما من تو این جامعه زندگی میکنم، این پولا تو بانک باشه من راحتم، اما اگر به کار بیفته 100 نفر هم نون میخورن کنار اینها، این عبادته. حالا سرمایه زالوه یا بساط اینا رو ما نمیفهمیم، تو منطق امیرالمؤمنین اگر این سرمایه رو به کار انداخت که مشکلی در جامعه مسلمین حل بشه، تولید پیدا بشه، به جای اینکه برن از این کشور اون کشور رو از چین کالا وارد بکنن، اینجا تولید بشه بسازن، در قبالش هم یه عده نون بخورن و زندگی بکنن. این عبادته، این عبادته، این زالو صفت و بساط بهش نگیم، از ارزش نندازیم کار رو، این عبادت داره میکنه. این عبادت گاهی از اوقات ممکنه از نماز و روزه من هم ثوابش بیشتر باشه. یه خانواده آبروها رو این داره حفظ میکنه، این خیلی خوبه. اما به طور متعارف مردم کسب که میکنن برای اینکه اضافه ای که پیدا میکنه رفاه و راحت زندگیش رو تأمین بکنه، امیرالمؤمنین با این زبان دارن میگن، میخوان بفرمان این رفاهی که شما در طول زندگی دنبالش هستی، صبح اول وقت از خونه میای بیرون، زحمت میکشی، این طرف اون طرف میکنی برای اینکه حالا رفاهی حاصل کنی، اهل کسب نه اهل علم، اونها براشون این معنا مطرح نیست و الا وقتشون رو صرف طلب علم نمیکردن. شما در اینجا توجه داشته باش، اون راحت اساسی در این دنیا مقدر نشده، راحت جای دیگه است. و یک تجارت مریحه، یک تجارت پرسود اینه که یه مدت کم و کوتاهی شما تلاش بکنی، یه مدت طولانی فایده ببری. خب اینا همه دنبالشن. من یک ساعت بشینم جر و بحث بکنم، عرضم به حضورتون که رفتید پیش دلالا دیگه، ماشین خونه که میخوان بفروشن، بالا پایین تعریف، عرضم به حضورتون که وقتی که میخوان بخرن تخریب تعییب، عرضم به حضورتون که عیب میذارن سرش که ارزون بخره، یک ساعت دو ساعت زحمت میکشه که پول حسابی آخرش در بیاد، یه چند روزی به قول معروف نفسی بکشه. خب اینه ما، اینیم. در اینجا امیرالمؤمنین میفرماید ایام دنیا ایام قصیره و کوتاهه، که اینو یه بار عرض کردم، این ایام کوتاهیست، نمیارزه خیلی اینجا به اصطلاح هزینه کنی، این ایام کوتاهیست، اینجا تلاشت رو بکن، مثل همون دلالی که تلاش میکنه بخره یا بفروشه، اینجا تلاشت رو بکن در این ایام کوتاه. جای دیگر، نشعه دیگر، وقت بهره برداری است. بهره برداری مردم نوعا رفاه و راحتی است، این در جای دیگر است، منتها اون مدتش طولانی است، طولانی طویله، که ایشون امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه میفرماید مطابق عقل من داره صحبت بکنه، و الا اونجا اون راحتی که اونجا هست دائمی است، ابدی است. ما تصویر از ابدیت خیلی نداریم، چون ما اهل حساب و کتابیم، ما در دنیایی زندگی میکنیم که در اینجا زندگیمون با واحد زمان گره خورده، اینجا روز هست، شب هست، ماه هست، سال هست، اما حساب کردیم تمام ماه و سال و روز و ساعت چجوری پدید میاد؟ زمینی باید باشه، خورشیدی باشه بگرده، وقتی زمین دور خورشید گشت یک سال بشه، وقتی دور خودش بیچرخه یک روز بشه، این چرخش ها هست که زمان رو پدید میاره. و بعضی از آیون اهل معقول هم که زمان رو امر اعتباری میدونن، نظرشون اینه که اینجا اگر شما برید در کره دیگر، خب اونجا زمان و بساط همه چیز تغییر میکنه، روز و ماه و سال همه چیز تغییر میکنه، اگر اینجا به جای اینکه زمین به دور خورشید سالی یک بار بگرده سالی 10 بار میگشت، خب تمام اساس زمان تغییر میکرد دیگه. بنابر این زمان یک امر اعتباریه، اونجا راحتی ابدی است، اینجا موقته. موقت برای کسانی که الان درش هستن توجه بهش نمیشه. چرا؟ من الان هستم، سالهاست گذروندیم، پیش رو هم انشاءالله سالها داریم دیگه، خود ما همیشه این امید رو داریم. اما واقعیتش اینه، سریع میگذره، سریع. یعنی اگر انسان متوجه باشه این ساعت، این ثانیه که داره تک تک صدا میکنه، خدا رحمت کنه این آقای علامه کرباسچیان معلم ما بود در تهران، این مدارس علوی رو تأسیس کرد، سر پا کرد، ایشون میفرمود از مرحوم حاج مقدس در تهران، میفرمود این ساعت تازه آمده بود برای حاج مقدس، از علمای تهران بود، مرد بزرگی بوده، ساعتی خریده بودن، این ساعت های قدیم هم خیلی پرسر صدا بود دیگه، تک تک صدا میکرد. این تا ساعت رو گذاشتن اونجا و گفت این چیه و چجوره و عرضم به حضورتون که براش تشریح کردیم، این صدای ساعت همینجور که بلند شد شروع کرد گریه کردن. گفتم ساعت خریدیم آوردیم برای راحتی شما که گریه نداره دیگه. ایشون گفت شما توجه نکردید، این داره با من حرف میزنه، این هر تک تکی که میکنه میگه یه تیکه از عمرت رفت، یه تیکه از عمرت رفت، یک قدم به مرگ نزدیک شدی. این واقعیته، این واقعیته. هر لحظه که میگذره ما به مرگ نزدیک میشیم، عمر کوتاه یا بلند تفاوت نمیکنه. هر لحظه متوجه این هستیم، همین لحظه آن ثانیه که طی میشه من از ولادت دور میشم و به مرگ نزدیک میشم. این زندگیه. رفاه در اینجا قرار داده نشده برای کسی. رفاهایی که ما در اینجا میبینیم نسبیه، اضافیه. معمولا این تا جوانه، به قول معروف، به قول اون آقایی که حالا خدا رحمتش کنه میگفت تا وقتی که پول داشتیم شکم نداشتیم، پول که پیدا کردیم دیگه شکم نداریم. وقتی جوانه دستش خالیه، همچین که دستش پر شد انواع امراض، تمام نعمتا هست کنار این سفره نشسته، نمیتونه چیزی بخوره استفاده بکنه، هرچی دست بزنه یه طرف بدنش ارزم به حضورتون که مبتلا میشه. این واقعیت این زندگیست. عمر طولانی خدا میده، عمر طولانی یعنی آدم شاهد باشه بشینه عزیزترین کسانش یکی یکی برن. عمر طولانی برای منه، برای همه که نیست. پسر میده، دختر میده، مادر، پدر، عمو، همه کسانی که آدم دل میبنده بهشون میرن. این دلبستگی ها دوام نداره، دوام نداره. مال و ثروت دل بسته، یک بانکی ورشکست میشه. خب دیدیم الان این بانک هم که ورشکست شد ما چیزایی فهمیدیم، بعضی افراد اصلا بهشون نمیامد اینقدر پول داشته باشن. حالا که پولش از دست رفته هیچ نشونم نمیداد، نمی آمدم بگه، الان که از دست رفته میاد میگه این آدم آمده بانگ ورشکست شده. حالا اگه حال چنین شده، حالا هر چه که بوده، بردن، خوردن، هر چه کردن، یک مرتبه این اسبه نشسته اینجا، این کاری به اونجا نداشت، خبر نداشت، سر ماه میرفت سودشو میگرفت، خیلی هم راحت و کیفور بود و میخندید به اون بدبختایی که مثلا با پولشون کارخونه زدن. گرفتاری کارگر داره، گرفتاری مالیات داره، گرفتاری بیمه داره، آخر سرم ضرر میکنه، جنسش هم تو انبار میبونه. این میخندید به اونا، میگفت پولمو تو بانک گذاشتم، راحت دارم میخرم، شما چه دیوانه هایی هستید دارید تولید میکنید. میخندید. اما یک مرتبه اسبه بهش گفتن این بانک ورشکست، تمام شد. حالا انشالله بدن، ما هم عرضم به حضور دعا میکنیم دستشون بیفته. اما این زندگی ورشکست میشه. این ورشکستگی ها تجار خیلی سنگین رو ما همین ایام و همین روزگار دیدیم، اینا از اوج یک مرتبه سقوط کردن، چون مال هم دوام نداره. اینجا محبت به این زن پیدا کرده، خب جوانه، عاشق میشه، محبت پیدا میکنه، میمیره براش. اما این عشقا رفت و ازدواج کرد، دوام داره، اون زیبایی ها باقی میمونه. یه سال که گذشت کمتر، الان دیگه عمر طلاق متاسفانه آمارهایی که دارن میگن بالای 50% از ازدواج ها 10 سال بیشتر دوام نداره، به طلاق میانجامه، و بیش از 30 و چند درصدش 5 سال دوام نداره، کمتر از 5 سال به طلاق میانجامه. عشق و محبت ها دوام نداره. البته دوامدارش هم هست، عشق مادر و فرزند، فرزند به مادر، پدر، اینا هست. اما زندگی دنیا اینه. امیرالمؤمنین می فرماید اون کسانی که این دنیا رو طی می کنن اما صبر می کنن، صبر معنای خیلی بلندی است که امیرالمؤمنین می فرماید صبر می کنن. فقدان ها پیش میاد، از دست میده، فرزند از دست میده، کس و کار از دست میده، صبر بر مصیبت. خب این واضح پیش ما. خداوند هم در قرآن کریم عرضم بوزو الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم. مقام بال این صبر در مصیبته. اما صبر بر نعمت و خوشی هم هست. صبرو یعنی در اینجا نعمت فراهم شده، همه چیز داری، خوش و خرم هم هستی، اینجا هم صبر میخواد. صبر چیه؟ خودتو نگه دار اینجا، اسراف نکن، خلاف شرع نکن، این مال رو در خلاف رضای خدا مصرف نکن، اینجا جوری نباشه کسانی چشمشون به مال تو باشه محرومشون بکنی. اینا صبره، صبر بر نعمت، بر نعمت و بر نقمت باید صبر کرد. ولذا کسانی این دنیا رو طی میکنن در مقابل حوادث مختلفی که براشون پیش میاد، اگر صبر پیشه کردن، صبر متناسب با هر پیش آمدی که براشون میشه. زحمت داره دیالایی ها، من دستم باز نیست، به تعبیر موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه که از در خانه بش رد می شدن صدای ساز و آواز و بساط. حالا ما خیلی خدا رو شاکر باشیم که موسی بن جعفر قوم نیستن الان این ایام، ما خوشحال باشیم که در خونه هامون رد نشن یه وقت، عرضم به حضورتون که حرفو به ما نزنن. ولی حالا کنار دختر موسی بن جعفر هم ما خیلی شرم و حیا نداریم دیگه، گاهی ماشین ها رد میشن از همین نزدیک و اون صداها. من نمیدونم، حالا انشالله این حرفا نیست. موسی بن جعفر سوال کرد از اون کنیز، این آزاد یا بنده است؟ گفت نه آزاد، این بنده چیه؟ حضرت فرمود درسته، این آزاده، اگه بنده بود این نبود، در این دنیا بنده باشه. صبرو ایامن قصیره، این مدت کم رو با صبر گذروند، این اون وقت دنباله داره براش، این براش دنباله داره. اما اگر این دنیا این ایام قصیره صبر نکرد، صبر نکرد، خلاف شرع کرد، ظلم کرد، خودش رو گرفتار کرد. ما این رو گفتیم، وقت گذشت، انسان وقتی میمیره با ملکات خودش بشور میشه. انسان که به دنیا میاد ولی اون جهات وراثتی و ژنی هم دخیل در صفات خوب و بد، اما در این حال میتونه خودش رو پرورش بده، این ملکاتی انسان داره. اما مرگ، اون لحظه‌ای که من میمیرم، اون ملکاتی که اون وقت هست، اینا جالس و همنشین من هستن الالعبد. این ملکه طمعه، حرص، حسده، این هست یا صفات حمیده است؟ ملکه یعنی صفت ثابت شده کامنه فی نفس، در نفس انسان رسوخ کرده باشه، راسخه فی نفس باشه، این همراه من میمانه. عذاب ایناست، اون عذابی که خداوند مقرر کرده برای افراد گناهکار، این عذاب هاست، این همراهی هاست، همراهی این معناست، این محرومیت. ولذا وقت گذشت، این آدم رو که این ملکات رو داره، بهشتم ببرن اونجا لذت نمیبره از اون بهشت، فایده نداره بهشت براش، مثل یه آدم مرض قندی، قند بالا، این در روز فقط باید یک رژیم خاصی، اینو کنار یک سفره پر از نعمت بنشانم، این اصلا انقدر قصه میخوره و به اصطلاح چیز میکنه، همونجا زجر میکشه، استفاده نمیکنه، نمیتونه استفاده کنه از این زجرم میکشه، این گناهکار بهش به دردش نمیخوره، این کسی که ملکات سوء در وجودش رسوخ پیدا کرده از بهش بهره نمیبره، این فقط سنخیتش با همون آتش و عذابه، این با اونجاست. صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتون طویله. انشاءالله، السلام علیکم.